بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دیروز خدمتتون عرض کردم درباره این مطلب که آیا اخذ به قول معصوم از باب تقلید قلمداد می شود یا نه تقلید نیست. قبلا من عرض کرده بودم که این تقلید نیست، زیرا ما به صحت و حقانیت رأی و نظر معصوم یقین داریم، یعنی چون او را معصوم می دانیم به دلیل معصوم کسی است که حداقل در مسائل مربوطه به امور دین دیگه قدر مسلم این است. معصوم کسی است که در اون چه که مربوطه به دین هست، چه اعتقادات چه احکام، در فهمش و بیانش اشتباهی راه نداره، پس حق است. لذا اخذ به قول او دیگه از باب تقلید نیست. سوال فرمودن بعضی از دوستان که آیا این مطلب در کلمات پیشینیان و علمای شیعه هم آمده است. من یه مواردی را پیدا کردم که حالا خدمتون عبارتشون را میخوانم. مرحوم شیخ طائفه در کتاب الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، یک جلد کتابی است، بخش معظمش در مسائل اعتقادی است، یک فصلی هم اواخرش راجع به اصول فقه است. این در این کتاب بخش عمدهش اعتقادات توحید و نبوت و امامت و معاد و اینها، ولی یه فصل هم آخرش راجع به اصول الفقه داره. صفحه 27 عبارت ایشون این است، می‌فرماید لا یکونو احدنا مقلدن للنبی اول معصوم، لا یکونو احدنا مقلدن للنبی اول معصوم فیما یقبله منه. ما مقلد معصوم نیستیم، مقلد پیغمبر نیستیم، به ما نمیگن داریم تقلید میکنیم. چرا؟ لقیام دلیل علی صحت ما یقوله. این وجهش این هست که دلیل قائم شده است عندنا که اون چه که او بیان میکند دیگه قطعا چه هست؟ صحیح هست. اینجا دیگه تقلید نیست. البته به معنای لغوی معنی ندارد، معنای لغوی تقلید شاملش میشه، اما معنای خاص تقلید که میگن رجوع الجاهل الى العالم و مصطلح است به فقها مثلا رجوع میکنن میگوین تقلید، این معنای از تقلید دیگه صدق نمیکنه، چون اونجا ما دلیل نداریم که اونچه که فقیه و عالم دین مجتهد میگوید چه است؟ صحیح است. دلیل داریم که راهی جز تقلید نداریم، چون خودمون نمیدونیم چاره این است جز این که به او رجوع کنیم، اما دلیل نداریم که اونچه که او میگوید چی است؟ حق است، بلکه او را جایز الخطا میدانیم. پس این ملاک و معیارش کجا چه شد؟ این شد که اگر ما دلیل داشته باشیم که اون کسی که از قولش تبعیت میکنیم هرچی میگوید درست است، این دیگه تقلید نیست اصطلاحا. حالا ولو به لحاظ لغت بگیم تقلید اخذ به قول غیر، اما اگر چنانچه کسی که قولش را اخذ میکنیم علم به حقانیت او که اون چی میگوید حق است ما نداریم، یعنی احتمال خطا در او هست، ولی در این حالی که احتمال خطا هست او خبره است، کارشناسه، ما نیستیم، مثلا در اون جایی که ما نیستیم. این یک عبارت بود از مرحوم شیخ.
معنای اصطلاحی نقلی که نه خواهی اون عالمه مثلا
این معنی عام میشه، اون معنی خاص تقلید که الان آقایان دارن میفرمایند که به خصوص در حوزه فروع وقتی میگن تقلید، معمولا ذهنها برادر ذهن متشرعه منصرف میشود به رجوع به فقها. معمولا از کردم باز اخصه از اون غیر معصوم، بازم اخصه. اون یه معنای عرفیه، نگاه کنید یه معنی لغوی داره، درست؟ معنی لغویش این استش که اخذ تبعیت از غیر قولا و فعلا، این معنی لغوی تقلید، تبعیت کردن از غیر فی قوله رأیه و فعله میشه تقلید لغتا. پس بنابراین تبعیت از پیغمبر و معصوم را هم این معنی لغوی شامل می شود. معنی لغوی خیلی گسترده است. یک معنای اصطلاحی داریم که این عرف العام و عرف الخاص داره. معنای اصطلاحی نه لغوی. معنای اصطلاحی تقلید در عرف عام چی است؟ اونی که علامه فرمود توی المیزان که نقل کردیم همین بود که فرمود عند العقلا عبارت هست از رجوع الجاهل الی العالم، کارشناس. امروز میگن کارشناس خبره. مثلا به طبیب رجوع میکنیم، در امور قضایی به کسی که در این جهت تخصص داره رجوع میکنیم، و سایر مسائل معاش و زندگی، به مهندس، به بنا، به مکانیک، به غیر ذات. این معنی عام عرفی، البته معنای اصطلاحی تقلیده که به معصوم کاری نداره. در علما، متخصصین، ماهرین در فنون مختلف ما به این رجوع کنیم، یه تقلید عرف عام. در عرف خاص تقلید کجا هست؟ در عرف خاص عند المتشرع، در حوزه مسائل فرعی احکام دینی که رجوع می شود به فقها و مجتهدین، این هم تعریف عرفیه دیگه، منتها عرف خاصه. این ملاک و ضابطهش با اون عرف عام فرقی نداره. ملاک واحده، یعنی اون کارشناسه، متخصصه. یقین هم نداریم که اون چه که میگوید مطابق با واقع است، احتمال خطا میدهیم، ولی که عملا از او تبعیت میکنیم، به قولش عهد میکنیم، عمل میکنیم. این معنای اصطلاحی تقلید است که حالا مرحوم شیخ میفرماید اخذ به قول پیغمبر یا معصوم تقلید به این معنا نیست. یعنی تقلید به معنای عرف، اصطلاح عرف، حالا چه عامش چه خاصش، بر اخذ به قول نبی و معصوم دیگه منطبق نیست. بله اون معنی لغوی را اگه بگیریم، چرا؟ دقیق فهمیدید؟ پس یک معنی لغوی داریم، یک معنای اصطلاحی. معنای اصطلاحی هم عرف العام دارد، عرف الخاص. عرف العام و عرف الخاص ملاکش یکیه، فقط متعلق و مورد و موضوعش فرق میکنه. ملاکش این استش که آدم ایست که کارشناس نیست، متخصص نیست، و متخصص رجوع میکنه.
چون بگیم در تهلالی از معصوم در واقع مثل میمونه که داریم از اون حق قطعی تبعیت میکنیم، مثل بدیهیات و اینها، اونجا چطور نمیگیم تقلید؟ اونجا تقلید نیست.
در حال قول غیر هستا، یعنی چون به غیر رجوع میکنیم،
در واقعیتش مثل این میمونه،
چون به غیر رجوع میکنیم به لحاظ معنی لغوی، خیلی خوب تقلیده. اما چون که میدانیم که کل ما یقول هو صواب و صحیح و مطابق با واقع، اون ملاک در تقلید اصطلاحی که احتمال خطا هم هست اونجا، این احتمال خطا دیگه وجود نداره. نامید اخذ به قول غیر هست، منتها کدام غیر؟ اون غیری که لا خطا، لا یحتمل الخطا فی رأیه، این دیگه اون تقدید اصطلاحی نیست، اونجا قید دارد که محتمل الخطا هست.
نمیشه بگیم اونجا حقه، اینجا طریقه الحقه، یعنی قول مجتهد طریقه الحقه.
بله،
قول معصوم خود حقه،
قول معصوم خود حقه. این طریقی است که طریق 100% نیست، و الا دلیلم که ما اقامه میکنیم استدلالم طریقه، منتها یک طریقی است که ما را به حق میرساند. شاخصش این نیست که این حق است یا طریق است، فارقش و ملاکش این است که آیا حقانیتش قطعی است یا قطعی نیست. خب دلیلم طریقه. نه عرض کردم دلیلم اون وقت اون ضابطه شما دلیل را هم شامل میشه، چون دلیلم طریق الالحقه، خودش حق نیست اما یقین داریم. پس ملاک این نیست که هازا حقون او طریقون، ملاک این است که آیا هازا ثوابون قطعا و صحیحون او یحتمل الخطا فیه، این ملاکه. در برهان که اقامه بکنیم لا یحتمل، در قول معصوم هم لا یحتمل، لذا هیچ کدومش دیگه تقلید حساب نمیشه. مرحوم کراجکی هم بله، این صفحه 27. حالا اجازه بدید نقل قولم بگم طول نکشه. مرحوم کراجکی، علمی شاید که علامه کراجکی، کتابی دارد به نام کنز الفوائد، دو جلده، یک کتاب تقریبا جنگ مانندی هست، یعنی موضوع خاصی نیست، همش اعتقادات نیست، همش اخلاق نیست، همش تاریخ نیست، مشتمل بر مطالب متفرقه گوناگونی هست. البته بخشای اعتقادی زیادی داره، مباحث اعتقادیش زیاد هست. من یه وقت به یکی از آقایان پیشنهاد میکردم که در باب امامت ایشان جاهای مختلف حرف داره، امامت مربوط به امام عصر، ارواحنا فدا، سایر ائمه، امامت عامه، صفات امام، افضلیت، اسمت، حرفای زیادی جاهای مختلف داره. گفتم اینا شما رساله کنید، یعنی امامت از دیدگاه ابوالفتح علامه کراجکی را شما موضوع بردارید و روش کار کنید، یعنی اولا یه جا بشه، مطالب ایشان احیا بشه، این مطالب پراکنده است، خیلی به چشم نمیاد. اما اگر یک رساله یک کسی بنویسه با محوریت آراء مرحوم کراجکی و اینا تبیین بکنه، دستبندی کنه، عامش کدومه، خاصش کدومه، اینا. خب ایشون معاصر شیخ و طائفه بوده است و شاگرد شیخ و سید هر دو بوده، یعنی سنش شاگردایی که خودش هم سنش زیاد هست با شیخ شاگردی کرده، سید مرتضی هم شاگردی کرده، براش اثر برجسته است. کنز الفوائد جلد یک صفحه 219، عبارت ایشون هم میخوانم خدمت. میگوید قبول و قولهی، مراد از ضمیر پیامبر گرامی اسلام هست، قبول و قولهی صلی الله علیه و آله بعد قیام دلالت على صدقه فهو تسلیم و ليس بتقلید. حالا ایشون اصطلاح سازی هم کرده، این اصطلاح هم ساخته، یعنی هناک تسلیم و هناک تقلید، اون از مقوله تسلیمه، ما تسلیم قول او هستیم. این به قول حالا این بیانی که آقا فرمودن اینجا کاربردش خوبه، یعنی تسلیم چی؟ انسان تسلیم چی میشه آقا؟ جزاک الله، این فرمایش از طالب اینجا الان قشنگا.
تسلیم یک طریق تو معرفت شناسی که اصلا نیست
جانم؟
طریقی تو معرفت شناسی
نه دیگه، همین دادا تسلیم الحقه. خب همین تسلیم الحقه، به اعتبار این که حق و انسان باید تابع و تسلیم حق باشه، ایشون میفهم اینجا ما تسلیم بودن نه تقلید. عبارت اصطلاح قشنگ و لیس به تقلید. و کذالک قبولنا لما اتت به ائمتنا علیهم السلام و رجوعنا الى فتاویهم شریعت الاسلام، اونم همینطوره. اینا دیگه تقلید نیست. عرض کردم حالا ایشان اصطلاح هم آورده بدیل تقلید تسلیم را به کار برده، اینم عبارت ایشان. از علمای غیر شیعه عبدالجبار معتزلی که کتابی دارد به نام شرح الاصول الخمسه، خیلی کتاب جمع و جوری است، این آقای عبدالجبار که در حقیقت لسان معتزله است، میدانید معتزله آثارشون از بین رفته، معتزله آدم های فرهیخته‌ای بودن، اهل تعقل و اهل بحث و آدم های شاخصی داشتن، دقیق فرمودید. لذا کشف المراد را که شما میخوانید ببینید که ابو علی، ابو هاشم، قاضی القضات، ابو علی، ابو هاشم، قاضی القضات، همه جا هستن اینا. از شیخان، گاهی میگوید از شیخان، از شیخین، مرادش ابو علی، ابو هاشم معتزلی هست. قاضی القاضی که میگه همین عبدالجباره، قاضی القضات یعنی همین عبدالجبار. از ابوالحسین هم یاد میکنه، یه شخصی هم هست به نام ابوالحسین بصری معتزلی، گاهی هم با ابوالحسن اشتباه میشه، یه ابوالحسن بصری داشتیم متوفای 110 هست، یه ابوالحسین داریم بسیر این معتزلیه، این معاصر با مرحوم سید مرتضی بوده، این دقیقا متوفای 436. این ها خیلی برجسته بودن. مرحوم تبرسی یا تبرسی در مجمع البیان دقت کرده باشید مویت قال ابو علی، یعنی ابو علی جبایی تفسیر داشته و جناب تبرسی آرایشون را در مجمع نقل میکنه، خیلی هم نقل میکنه، میگه قال ابو علی. ابو علی که میگه مراد ابو علی جبایی است. ولی خب آثار اینها به دلیل اون رفتارهای متوکل به بعد، از دورانی که متوکل عباسی سر کار آمد، این یه آدم بیمغزی بود، یعنی اهل ثقافه و فکر و این چیزا نبود، اون قلدر معاب بود، یه آدم کل شق نفهمی بود. حالا غیر از اینکه اینا قاصب بودن، لااقل مأمون و واثق و معتصم اینا یه چیزای حالشون میشد، آدم های بدی بودن، ولی بالاخره چیزای حالشون میشد. این وقتی که رو کار آمد دیگه 180 درجه در واقع مسیر رو عوض کرد از اون مسیری که مأمون و واثق و معتصم اینا داشتن و معتزله را طردشون کرد و گفت القول مقال احمد ابن حنبل، حق اونیست که احمد حنبل میگه، که اونا اهل حدیث بودن، اهل ظاهر بودن، اهل عقلیت نبودن. خلاصه دیگه افول کرد معتزله از زمان چیز متوکل به بعد، دیگه افول کرد، یه قدم کمر راست نکردن، تک و توکی گاهی پیدا شد، مثل همین عبدالجبار و بعد از خدمت شما که این آقای زمخشری صاحب کشاف و بعد این ابن ابوالحدید، اینا تک و توکی هست. این آقای عبدالجبار کتابایی داشت که تراث معتزله را برای ما نقل کرده، یکیش هم این کتاب شرح الاصول الخمسه است، خیلی جمع و جور و از بین رفته دیگه، چون که اینا حکومت ها از اون به بعد نوعا با اینا ضد بودن، معارض بودن، دیگه اینا تحویل نمی گرفتن، منسی شدن، از بین رفتن، اونا اومدن روی دور و اینها. البته یه اشتباهی کردن ها، خود همین معتزله یک خطای در حقیقت چی میگن رفتاری کردن، ولی در روش اون زمانی که قدرت دستشون بود به خشونت رفتار کردن، اجگردی یعنی انصاف اینا نداشتن، اون زمانی که قدرت دستشون بود و اینا نظر میدادن، یعنی حکومت عباسی با رأی اونها عمل میکرد، همون داستان خلق قرآن و مثلا کسی خود امام جمعه بشه سوال میکردن شما به خلق قرآن قائل یا نه، اگر میگفت نه من قرآن را قدیم میدانم، دیگه امام جمعه نمیشد. قاضی میخواست بشه آیا شما به خلق قرآن قائل یا نه، اگر میگفت نه من قرآن را قدیم میدانم، اون اهل الحدیث، میگفت این به درد نمیخوره. یعنی اینا ملاک کرده بودن که دیگه روی دوائر سیاسی و مقام شغلات سیاسی و حکومت اینا هم با این تصمیم میگرفتن، خیلی سخت برخورد کردن و مأمون حتی التیماتوم داد به همین احمد ابن حنبل، زندان بود به خاطر همین آرا، که اگر از اون رأیش بر نگرده رفته بود یک سفری، سفر ظاهرا نظامی هم بود یک کجا، که اگر من برگردم و ایشون هنوز بر رأیش باشد دیگه باید خلاصه وداع بکنه. بله این بود که این شانس احمد حنبل بلند بود، مأمون در راه مریض شد و از دنیا رفت، این هم دیگه آزاد شد و دیگه بعد اوضاع احوال اینا خیلی خوب شد، شانس شد دیگه، لذا احمد حنبل شد شاخص، امام المذهب شد اینا. در صورت الان این آقای عبدالجبار کتاب شرح اصول خمسه میگوید فَإِنْ قِيلَ أَلَسْتُمْ جَوَّزْتُمْ تَقْلِيدَ الرَّسُولِ، میگه چطور شما میگه تقلید جایز نیست در اعتقادات، مگه خود شما تقلید از پیغمبر را جایز ندونستید ولو فل اعتقادات، چطور اینجا میگید که تقلید جایز نیست؟ فقط دخلتون فی ما عبتم علینا، همون عیبی که به ما میگیرید خودتون هم هست، شامل شما هم هست، اشکال هست. میگه آیا شما تقلید پیغمبر را جایز نمیدونید؟ چرا؟ چطور اینجا میگید تقلید جایز نیست در اعتقادات؟ قلنا معاذ الله، خیلی با عبارت شدیدی، معاذ الله ان یکون ذالک تقلیدن، پناه به خدا میبریم که اخذ به قول پیغمبر چه باشه؟ تقلید باشه. لان التقلید هو قبول و قول الغیر من غیر ان یطالبه به حجت و بینت، اینا میگن تقلید. قول غیر رو شما عکس میکنید بدون اینکه یک حجتی و بیانیه بر قول او داشته باشید. و نحن انما قبلنا قبولا قوله، قولین قول النبی، و نحن انما قبلنا قوله چرا؟ لظهور العلم المعجز علیه، یعنی ما برهان داریم اون معجزه که آورده است که اثبات میکند که ایشون فرستادی خداست، اثبات میکند که ایشون صادق است. چون اگر صادق نباشه، اشتباه بکنه، خطا کنه، خداوند متعال او را مجهز معجزه نمی کنه. پس چون معجزه آورده و با معجزه حقانیتش ثابت شده است، دیگه این از مقوله تقلید نیست، این خودش حقانیت ثابت شده. به اونایی که میگفتن که تقلید میشود کرد، دیگه اصحاب تقلید در اونا رد میکنه. اونایی که قائل به تقلید بودن که قبلا بحث کردیم، اونجا آورده اقوالشون را و از طرف اونا این اشکال را مطرح میکنه.
خودش از خودش جواب میده
دیگه، اشکال اونا را مطرح کرده و خودش به عنوان کسی که مخالف تقلید است جواب میده که این تقلید نیست، این با اون فرق قیاس معل فارغه. صفحه 32 شرح الاصول الخمسه، خیلی کتاب خوش قلمی است، برخلاف کتاب المغنی. کتاب المغنی ایشون به قدری مغلقه و مشکله که آدم جانش به لبش میرسه که مطلبش رو بفهمد. خیلی بد قلم بوده اون قلم خودش اونجا، به نظرم توی چاپ و اینا هم دقیق نبودن، حالا یا نسخه هاش نبوده یا چه بوده، گاهی وقتا مشکلات اینجوری هم از کتاب خیلی سختی است، از نظر فهمش واقعا سخت. ولی این شرح اصول خمسه خیلی خوش قلم و روان. یک کتاب یاد دارم المحیط به تکلیف که همه مجلداتش هم نیست البته. این هم عبارت ایشان. یک عبارتی هم از مرحوم ملا صالح مازندرانی شارح اصول کافی که جلد یک شرح اصول کافی جناب ملا صالح جلد یک صفحه 123. ایشان هم به مناسبت آیه شریفه که قبلا ما خوندیم آیاتش را، اولا و کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، به این آیه استدلال فرموده است به این که نظر واجبه و تقلید جایز نیست. ایشون به این مثل دیگران استدلال کرد. بعد فرموده است که خب هازا، این که گفتیم که تقلید جایز نیست، خرجت منه الفروع، میگه تقلید طبق این آیه جایز نیست. اون مقداری که از مدلول آیه خارج شده از چیه؟ از تقلید در فروع است. پس اصول میمانه در این منع از تقلید. اون وقت بعد میفرماید و اما اذا علم کل انبیائه ول اوسیائه، حالا یا علمه باشه یا مثلا که اون کسی که ما روش تقلید میکنیم دیگه عالمه، یعنی قطعا میدانه، یا علمه که حق است، کل انبیاء ول اوسیائه فاتباعه واجب ولا یسمی ذلک تقلیدا فی العرف. ببینید به فی العرف آورده چرا خارج کنه؟ لغوی. حالا این عرف را اگر عام من بگیریم یعنی فعل عرف، این دیگه تقدیر نیست، ولو به لغت فعل لغت مثلا باشه، فلا یسم مازالکه تقدیر فعل عرف، بل هو تباع لما انزل الله، این اصلا تابع اونیست که خدا نازل کرده. حالا اون بیان از تعالی اینجا در واقع امام طریقیت داره، خودش موضوعیت نداره، پیغمبر طریقیت دارد، من تابع پیغمبرم نیستم، تابع امامم نیستم، تابع خدا هستم. منطقه نبی و پیغمبر اون چه خدا فرموده است را به ما میده، یعنی اینجا هم یعنی طریقیتی برای امام اینا هست. پس اینم اصطلاح عبارتشون شرح اصول کافی جلد 123. قول نقل یعنی قول المعصوم، قول المعصوم است دیگه.
قول المعصوم واسطه خورده این واسطه احتمال خطا دوباره داره دیگه.
خب اون بحث آخره. ببینید ما یه وقت میخواهیم ببینیم که چطوری قول معصوم را به دست می آوریم، اون بحث آخره. الان نه، قول المعصوم دستمونه، فرضنه که قول او را میدونیم چی هست. بله اون که حالا از چه طریقی به قول او برسیم، شما ممکنه بفهمه که اون طریقه ها باز لرزانه. مثلا میگیم قول مجتهد را از کجا بفهمیم؟ شفاهن ازش بپرسیم. توی رساله نوشته، یکی برای ما نقل میکنه قول مجتهد را. این میشه طریق آگاه شدن به قول مجتهد. حالا چه از زبانش بشنویم مشافهتن، چه در کتاب و به قلمش ببینیم، چه دیگری برامون نقل بکند، احتمال خطا در این که این آقا خطا کرده باشه میدهیم. این سه تا فرقی نداره. اما در معصوم، حالا اگه از زبانش شنیدیم مشافهتن دیگه میگیم خب بله ما کلام معصوم از حق است. حالا اگر یه جایی به قلمش نوشتی یقین کردیم که این نوشته ای امام است. اگر یک کسی برامون نقل کرد و به این نقل اعتماد داریم که بله اینی که نقل میکنه قول معصوم را نقل میکنه، سخن در اون قول المعصوم هست که نحن نأخذ به قول المعصوم نه به قول راوی، یعنی اون کسی که مثلا زراره هست، محمد ابن مسلم هست، علی ابن ابراهیم قمی است و امثال اینا، اینا راوی هستن. ما به قول اینا که عقل نمی کنیم، که به قول المروی عنه جمعه امام باشه. قول امام دیگه حتما حق. خب یک نکته ای حالا میخواستم اینا اجازه بفرمایید یا اینا عرض بکنم خدمتون، از این خارج بشه از این بحث. باز رفقا چون در جلسه بعضا فرمودن که این استثنایی شده بود، مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آیت الله خویی و بعضی گفتیم که قائل شدن که اگر تقلید مفید یقین باشد، اگر از راه تقلید از مجتهد در عقاید انسان به یقین برسه، گفتن اب نداره، یقین شرط هست، طریق شرط نیست. بعضی دوستان به نظر می آمد سختشون بود که اصلا مگه میشه که از تقلید آدم به یقین برسه؟ تقلید از غیر معصوم، همین تقلید مصطلح، این چطور میشه آدم به یقین برسه؟ چون فرض این است که احتمال خطا میدهد آخر. این تقلید اصطلاحی کدام شد؟ نه معصوم. این شد که اخذ میکنیم به قول کسی که میدونیم عالمه، میدونیم مجتهد خبره است، اما میدونیم هم که چه بسا احتمال دارد، یعنی میدانیم که این محتمل الخطا هست. خب در جایی که آدم احتمال خطا میده در مورد این مجتهد، چطور به یقین میرسه؟ انگاری که این یه نوع مطلب تناقض آمیزیه، نمیشه. یعنی که همه این فرض است که محقق نیست، امکان وقوع نداره، قابل جمع نیست. چون یقین جای حاصل میشود که دیگه احتمال خطا از بین برود دیگه. مادامی که اون احتمال خطا وجود داشته باشد اندل اقلا اندل عقل و الاقلا لا یحصل الیقین. چطور شما فرمودید که اگر از راه تقلید از عالم مجتهد حصل الیقین، این جایز است یا این مقبول است یا نافذ است؟ یه فرضیه که نمیشه، قابل جمع نیست. اگر احتمال خطا نمیدهد دیگه اصلا تقلید نیست، باید معصوم باشه. کنه در مورد چه کسی آدم احتمال خطا نمیدهد؟ کسی که آدم میشه که دیگه معصوم باشه. خب مجتهد که معصوم که نیست که. چنین نکته ای بود، منم رو یکم فکر کردم. به هر حال خب بعضی فرمایشاتی که دوستان میفهمن ذهن آدم رو مشغول میکنه. به نظرم اینطوری بگیم، یعنی خود این رو هم یه قدی باز کنیم، شقوقش رو جدا کنیم، بگوییم که اگر ما باشیم و متن تقلید از غیر معصوم همینقدر میدانیم که این کارشناس است، متخصص است، مجتهد است، این مقدار میدانیم، نه بیش از این. این به نظر میاد که آدم را به یقین نمیرسانه. صرف علم به این که این شخص مجتهد کارشناس است در مسائل دین غیر دین، انسان را به یقین معمولا اندل اقلا نمیرسانه. چون احتمال خطا جدی است، احتمال خطای جدی.
خب اگر عقلی باشه برنه، ولی اگه عرفی باشه چرا خیلی عرفان بیاده نمید
خیلی ها میرسن؟
بلا نمیده انگار
چطوری؟
مثلا یه مشتهدی حرف میزنه انگار نام معصوم
خب این نه تبعیت عملیه غیر از احتمال خطا دادنه بله تسلیمه این همون بیان من کرا
خب باید بگیم عقلی داریم
ها اغلا همون اغلا عقل گفتیم چی دقیق فلسفی داریم اونا نمیگیم حالا اما عقل جلیل عرفی از همین اصطلاح تای مصبا استفاده کن نه عقل مسامه عقل جلیل عرفی که بالاخره دقت میکنه اینجور نیست که بی به اصطلاح حساب کتاب باشه من به نظرم میاد که
یعنی از تقلید همون فقط به من خاصه یکی میگید شدنی
خب این آیان چون زن معمولا به اون از این درجه که میاد پایین تر اصطلاحا بهش میگن از زن علما مثلا شیخ اعظم یا مرحوم آیت الله خمینی میگن از زن درسته اون را معتبر نمیدونن میگن یقین معتبره وقتی میگن یقین معتبر از به قرینه این که از زن یعنی همون اطمینان و غلایی و اینا رو قبول ندارن که نه اونا مشهور نظرش این است دیگه پس اون یقینی که اونا تو ذهنشون هست یقینی است که دیگه احتمال خطا توش نباشه وقت چطور میشود که آدم به این برسه ولو نه انده ابن سینا و امثال اینا ها نه اون عقل دقیق فلسفی نه ها همین عقل جدید و عرفی این لااقل به یقین برسه که اون احتمال خطا را یا اصلا توجه نداره مثل اون برهان نظمی که عرض کردم اون احتمالی که هست این دیگه اصلا به ذهن نمیاد اعتنا نمی کنه ولو اگه همونو بدی به ابن سینا ابن سینا میگه نه هست کارشو نمیشه هر چقدر این ضعیف میشه ولی هیچ نیست به صفر نمیرسه اون به این دقت میکنه میگه نه باید برم سراغ برهان امکان این به درد من نمیخوره ابن سینا را برهان نظر راضی نمیکنه اما برهان امکان راضی میکنه ولی همین برهان نظم عقلا را یعنی توده مردم و عقلا را خیلی هم خوب قانع میکنه این سطوح عقلانیت انسان من اینجوری فکر کردم ببینید میپسندید شما این سه شاخه داره یعنی لااقل سه فرض در این هست یکی متن تقلید فقط به این اعتبار که این آقا متخصصه صاحب نظر مجتهده حالا دو نفر شهادت دادن سه نفر شهادت دادن مشهور شده است بعض این راههای عقلایی که کارشناس بودن مجتهد بودن فرض چی میکنه معلوم میکنه به شهادت دو تا شاهد عادل یا حتی حالا یک آدم خیلی مثلا مورد اعتماد یا شهرت این راههایی که گفتن این یک فرضه اینه که دوستان می فهمن که این بعید است یا کلمحال که به یقین برسیم به نظرم این مراده حق با شماست یعنی من موافقم با این مطلب که می فرمایی که این تقلید از این آدمی که فقط می دانیم مجتهد از صاحب نظر است اما اگر چنانچه قرائن خارجی بیاید قرائن یعنی یه سلسله قرائنی هم بیاد کمک بکنه غیر از اینکه این کارشناس هستا و مجتهده حالا اون قرائن دو حالت داره یا قرائنی هم که لهند یا علیهند اون قرائنی که عرض میکنه مثلا حالا من ذکر میکنم مثال میشه تو میشه مثلا یک نفر هست در مکانیکی مثلا ماشینش خراب شده رفته این دیده عجب قشنگ کار کرد خیلی زیبا خوب دقیق بعدم سوار شد و رفت و تا مدت ها دیگه این مشکل پیدا نشد خب این اعتماد میکنه این یعنی میدونست که این مکانیکه دیگه اینجا تابلو زده و گواهی هم دارد و همه چی دارد از بقیه اما آمد نزد ایشون یک بار ماشینش درست کرد دید خوب درست کرد این اعتمادش جلب شد یعنی اون اعتقاد به این که این میدوند رفت بالا یعنی اگه مثلا 60% بود شد 80% بار دوم هم میاد چند بار میاد میبینه عجب خیلی عالیه از رفقاش هم سوال میکنه میگه به دیگرانم میگه آه شما هم بید من فلانجا رفتم این خوب مکانیکیه منصف هم از کارش هم خوبه اونا هم میان میگن آقا ما هم راضی هستیم یه مجموعی از قرائن کنار این قرار میگیره این به جای میرسد که اون عقل جلیل عرفی دیگه اصلا احتمالی که این بنده خدا توی این بستن این ابزار و ادوات و اینا اشتباه بکنه و اینا یا تشخیصش بد باشه اصلا نمیده یحصل له علی یقین منتها نه اون یقینه هر می شود که دکارتی و ابن سینایی و نمیدونم کانت و اینا نه اما همین عقل جایی دون اطمینان از حد عالی است این یک مثلا راهش قرینه مثبت. یا مثلا فرض کنید که در همین بحث‌های نظری علمی، بحث‌های علمی نظری، یه نظری داد، یکی خیلی مخالفت کرد، همونی که مخالفت کرده بود خودش هم اهل نظر بود، بعد آمد گفت نه آقا من اشتباه کردم، ایشون درست میگه. دوباره یه جای دیگر این نظر یه کس دیگری با این مخالف شد، از همون که صاحب نظرن ها، یعنی صاحب نظرها، بعد از مدتی دوباره اومدن گفتن نه آقا اون آقا درست گفته، ما اشتباه کردیم. یه 4-5 مورد اگه این تکرار بشه که اهل خبره متخصص کارشناس در یک بحث نظری و علمی اونا بیان بگن آقا ما اشتباه کردیم و این درست میگه، این از نظر عقلایی، عقل همون جلیل عرفی، این آدم را میگه این آدم آدم کارش درسته. ببین اونایی هم که کارشناسند و دقیق و نظرم هستن آمدن اعلام کردن که این آقا دقیق است و با دقت کار میکنه. یعنی اینا هستن، این قرائن، این قرائن اگر بیاد کنار این قرار بگیره، بیان مرحوم آیت الله تبریزی چطور بود؟ دقیقا فرمودید ایشون چی فرمود؟ فرق میکرد با بیان مرحوم آیت خویی. مرحوم آیت الله خویی فرمود حسن الیقین این کافیست، ایشون فرمود اگر یک استدلالی داشته باشه، برد مطلب تو استدلال که چه باشه؟ مثلا طرف بگوید آقا همه فقهای شیعه اینجوری بگه ها، همه فقهای شیعه از اول تا حالا روی این فلان مثلا اجماع دارن. خب اجماع مستحضر دیگه، اجماع از نظر ما مفید یقین نیست غیر از تواتره. اما این در عقل جلیل، نه عقل دقیق فلسفی، عقل جلیل عرفی میگه آه اینا آدم های کمی نیستن، این همه شخصیت ها همه مالا یه حرف زدن مثلا در فلان مسئله اعتقادی. این یک تو دلیلی میشه برای این شخص، یعنی یقین پیدا میکنه، گرچه شما یقین او را تخته کنید، کما اینکه اهل نظر یقین هم را تخته میکنن، اون بحثی نیست. اینکه دیگران بگن آقا نه شما دارید اشتباه میکنید، اون بحث آخره. پس بنابراین حالا یک فرض سومش کدومه؟ فرض سوم این است که قرائن علی باشه. من میگم بله این اندل اقلا حل میکنم. ببین اون قطعی که، ببین باز دقت داشته باشیم، اون قطع و یقینی که بالمعنى الاخص اندل فیلسوف دقیق نظر نه، اما این یقینی که احتمال خلاف را برمیداره اندل عقل المتعارف علم شاید که جلیل العرفی، این به نظر میاد با این قرائن میشوند انشاءالله. این علا ولیکن علا ذکر من نا و من کم، چه بسا تو اون بحث آینده هم که بحث خبر واحد این حرفا میشه که میخوایم ببینیم در عقاید میشد به خبر واحد استناد کرد یا نمیشه، چه بسا همین اونجا هم راهگشا باشد، یه وقت خبر واحد ثقه است به ما هو هو، یه وقت با یه قرائنی کنارش قرار میگیره، حالا اون قرائن هر چی که باشه اینا رو اونجا هم پشت سر و کار داریم. من به نظرم اینطوری میاد اگر قرائن علیه باشه دیگه اعتماد کل از این میره، مثلا رفت پیشش اشتباه کرد، دوبار رفت پیشش اشتباه کرد، اون دیگه اعتماد سر میشه، میدونه کارشناس هستا ولی که اعتماد نداره. یعنی اگر 60% اعتقاد داشت شد مثلا فرض کنیم 51%, 52% آمد پایین دیگه. این با قرائن خلاف اعتقاد آدم سست میشه. من به نظرم این فرمایش مرحوم شیخ و حالا بعضی از بزرگان مثل مرحوم های خویی اینا که فرمودن با این تفسیر تایید کنیم که بگیم مرادشان این گفتن اذا حصل الیقین، این با این قرائن و شواهد مانی نداره، قرائن شواهد و قلائی حاصل بشه و یقین براش حاصل بشه، این دیگه محال و مستبعد نیست مثل اون فرض. الان حل کردیم دیگه. چرا؟ ببینید احتمال الخطا عند العقل دقیق الفلسفی لا، ولی عند العقل الجلیل العرفی چرا دیگه احتمال خطا؟ خب همین، ولی اون چرا نگاه کنه حضرت های شریعتی جناب های شجاعی، ولی حضرت های شجاعی اصطلاح حضرت آیت الله تبریزی رو براتون بگم بعدتون نمیاد که ایشون در دست یه سید بزرگوار بود، اون تای حسینی عرق میشست، حالا هم هستشون سیدی، آدم بهش گفتم یادت میاد بی خدا که اشکال میگرفتی اوقات آقا رو تقمی کردی، هی داد میکرد و اشکال میکرد و خب ایشون هم زبانش چیز نبود، فارسی مسلط نبود، سلیس بیان نبود، خیلی به زحمت بالاخره مطلب، مطلب پر بود ها، ولی به سختی بیان میکرد اینا. میگفت ای سید خدا به شما طول طویل بده. طول طویل ایشون یعنی عمر طویل. میگفت ای سید به جدت خدا، خدا شاهده یادم میاد اصلا چه مردی بود، نقد نازنین، یک پارچه اخلاص و صفا و علم در فقاهت، خیلی قوی بود. دست میذاشون این سینهش، میگفت اینجا زیاد هست مطلب، بذار من اینا را بگم، وقت را نگیر، اجازه بده. دست میذاشون این سینهش، این انا آخوان حالا علمن جمعن میذار بود اونجا. بله خدا رحمت کنه، حیف شد. من هر وقت یاد ایشون میافتم زود ایشون حیف شد، یعنی خیلی قوی بود در فقاهت، خیلی قوی بود، خیلی قوی بود. آیت الله خوی میدانید دیگه، خیلی قوی بود، ولی ایشان در مبانی نومن با ایشون بود، ولی گیر که میداد در یک فری در تطبیق، آدم زورش نمیرسید که مثلا اینا خراب کنه بنای ایشان. هر چی فکر میکرد که این نه درست آمده. من یکی دوبار خودم اشکال گرفتم، بعد دیدم واقعا نفهمیدم، ایشون حرفش خیلی دقیقه. خب مثلا بعضی اساتیدم بودن که نه اشکال میگرفتیم، اشکالات ما هم درست بود. فرق میکنه. اون آدم وقتی یه جا رأی میده، ولی آدم یقین پیدا نمیکنه، اون یقینه ارمشرت خدمت هم که ابن سینایی، ولی کم به لحاظ این که این آدم خیلی دقیقه. مثلا شهید مطهری تو حوزه مباحث معارفی خیلی آدم دقیق و نظریست، یا خود علامه خیلی دقیق و نظره. اینا فرق میکنه برای این قرائنه دیگه، این قرائن شواهد و غلایه در همه امور هستش. ببخشید در همه امور هست، عرض کردم حالا بحثای اعتقادات و احکام را که شما باید توی عرف مردم هم ببینید، اینایی که مثلا میان جنس را قیمت گذاری میکنن، مقدمن کارشناس در این جهت هستن. بعضی ها ما چون کشاورز و بچه کشاورز این هستن، اصلا مثلا پدر ما خدا پدرهای شما را که حسن حفظ کنه، اینایی که نیستن رحمت کنه، میادن ایشون را میبردن که مثلا گوسفند را وزن کند بدون ترازو ها، یعنی وسیله نبود، ایشان را میگفتن خبره است، ایشون همینطور میچسبید به گوسفند، اینا مثلا بلند میکرد میگفت این چند کیلوست، همه اعتماد میکرد بدون اینکه بخوان این را توی باسکول بذارن یا ترازو کنند. یا همینجور ورانداز میکرد، یه نگاه میکرد مثلا این چجوره، میفهمید این، چون با این در واقع کار کرده بود. آجا فهمیدید از تجربت فوق العلم میگن دیگه، از تجربت فوق العلم. میگه یه دختر مالی تو مدرسه میرفتیم، کتاب عربی ما این قصه توش نوشته بود، کتاب عربی ما اون وقتی میرفتیم مدرسه نوشته بود که دختری آمد، همسایه عالمی داشتن، شما هم خوندید این را، یه دختری همسایه عالمی داشتن آمد زغال ببرد، آتش نداشتن، آمد در خانه عالم زغال ببره. عالم گفتش که خب آخه تو که هیچ ظرفی چیزی که نیاوردی، چجوری میخوای زغال رو با دستم میبرم؟ گفت مگه میشه؟ گفت تو کار نداشته باش بیا بریم. کجاست زغال؟ گفت اینجاست. یه خورده خاکستر ریخت کف دستش و گفت زغال رو بذار اونجا. گفت بابا عجب، ما این همه علم خوندیم اینا نمیدونستیم دیگه. ما تیترمون درس نوشته بود از تجربت فوق العلم، مثلا تیتر داشت از تجربت چی فوق العلم. یعنی به هر حال اینا هست، اینا یه امور وقلاییه و به نظرم به این آدم میرسه. خب از این بحثی که فارغ شدیم، تا حالا چه های اشراقی بحث کردیم در این باره؟ دو تا دیدگاه را گفتیم. چی بود؟ اون در شالوده ها میدوند خطا کرده، مثلا این حالا اهل سنت و شیعه میدوند که امیرالمومنین امام است، حالا صحیفه هر کاری کردن میگم به اینا چه کار دارن، امیرالمومنین حتما امامه دیگه، قصد نه اصلا مشتهدی نه، اونجا خودش فکر میکنه، یعنی به شما بهش میگه آقا عمر طبق منابع اهل سنت 70 بار گفت لولا علی لهلک عمر، اللهم لا تبقنی لمعزلتن لیس فیها ابن ابی طالب. پیغمبر هم که فرموده از که انا مدینه تویل و علیان چه؟ حالا هم یه چند تا همین احادیث خیلی سر دستی اینی تار کن فی کم و فقلن کتاب الله آیت رضی همینا به مردم بگو همین مقدار. میگه خب دیگه این دیگه از این بهتر پیغمبر چی بگه دیگه؟ خب امیرالمومنین میشه امام دیگه وقتی مرا خودشون مقرم. یا مثلا علی ابن ابی طالب عبدالله ابن مسعود میگوید که حکمت 10 جزء داره، 9 تاش اختصاص به علی داره، هیچ کس نمیدونه اونو. اون یکی هم که بقیه میدونن شریکن، اون از همه بیشتر میدونه. حالا واقعا یه چنین شخصیتی به شما میذاره، یک طرف قضیه عرض شود که اونا هم به یک طرف دیگه، یه چیز خیلی روشنی است. منتها متاسفانه چون که اون داستان حرکتی کج اونجا انجام شده انحرافی دیگه، حالا به تبع اونا دارن میرن. اینه شالوده ها روشنه. یه علا یقینه میگوید اینا حقن، یعنی این مجتهدینی که به امامت امیرالمومنین قائلن یا به امامت امام صادق علیه السلام مثلا قائلن، این شالوده ها با اون اساس. حالا ما بریم سراغ اسلام مسیحیت، بریم سراغ توحید و شرک، بریم سراغ مادیگری و غیر زالگی، پایه ها از این پایه ها اینجوریه. این که حالا اونا معذورن یا نه، اون بحث آخر است. اونا حالا خطا کردن، معذورن، جاهل قاصرن، جاهل مقصرن، غافلن، ما به اونا فعلا کاری نداریم. میگیم این که این مسیح را آمده این حقه. پس در این که اینها اصل مبنای مذهبشون درسته استدلالیه، ولی در این فروعات نمیدونه، این فروعات رو از اونا تبعیت. بله بله همینطور.
ولی تو چطور اعتقادات که عقلی هست لزوم نداره تعبیر؟
نه
لزوم داره.
خب بله دیگه اینجا
کجا
اینجا
خوف و خطر هست اصول عقل شما،
اونجا دلیل نداریم که به اونها باید معتقد باشه. ولی اینجا دلیل اگر آمد گفت میزان حق است ثابت شد، من باید معتقد باشم. اگه همین تفاصیل انزل الله، هر چیزی که ما انزل الله به استد بکنه، چون ما باید ما جاء به الرسول و ما انزل الله رو بهش معتقد باشیم. چی هست نمیدونیم. حالا اگر رفت کسی تحقیق کرد گفت ایناست، اصلش و فرعش ایناست، اینا معتقداته، ما هم احتمال میدیم اگر به اینا معتقد نشویم مؤاخذه بشویم، چون ما انزل الله از باید معتقد بشیم دیگه. اینه که خب طبعا بایستی
تفاصیل عقلی هم در همین استدلال میاد.
نه تفاصیل عقلی چی؟
احتمال هست که اگر معتقد نشیم به ما انزل الله معتقد نشیم، اگر ندونیم علم خداوند علم حضوریه مثلا یا علم حصولیه، بگیم که خب علم خدا مثل علم ما تفصیل ما یاد میگیره مثلا.
خب چه دلیلی داریم که باید معتقد بشیم به اونا؟
اونجا همین احتمال
این، نه اینجا دلیل نقلیه.
ما انزل الله
نه اونجا انزل الله نیست دیگه. بله نقل اگه باشه آره، اگر همون جاها هم دلیل نقلی داشته باشیم بله، اما که صرف عقل باشه، گفتیم اون جاهایی که مستقلات در حوزه نقل نیست، اگر در حوزه نقل باشه اون احتمال میاد، ولی در حوزه عقل اون اجتهاد کرده، من نمیدونم باید به اون حرف اون آقا معتقد باشم یا نه، اصلش رو میدونم باید معتقد باشم، به اون متفرعات و فروعاتش اینا نمیدونم باید معتقد باشم. اینو باید بفهمیم.
حالا آدم خاصی فهمیدن، ما عمومی
نه، میخوام بگم که ما نمیدونیم، باید تکلیفش رو روشن بکنیم. این که آیا این در چه حدی است، اعتقاد به او در چه حدی از واجب است یا واجب نیست، اینا رو ما که نمیدونیم که، این با تحقیق روشن میشه، یعنی مجتهد اینا رو میفهمه. حالا بس من باید یا خودم درباره اینا مجتهد باشم یا تقلید کنم. عرض میکنم خدمت ما دو تا بحث رو بررسی کردیم. چه شد؟ قول دیدگاه اون علمایی که میگفتن که در اعتقادات باید اهل نظر و فکر بود، اینا ادلهشون رو گفتیم، اشکالاتشون حل کرد. دیدگاهی که میگفتش که باید تقلید کرد، اینم که بحث کردیم و تمام شد. یه قول سومی داریم. قبلا چه گفتیم قول سوم مال کیاست؟ یادتون هست؟ یا نه یادتون رفت؟ قبلا در جلسات قبل عرض کردیم که ما دو تا دیگه مسئله باید بحث کنیم. یکیش بحث کردیم که تقلید بود، یادتون نیست؟ حافظاتون دیگه شما خیلی علیه السلام است. اخباری ها آفرین، حالا آقای عارفی به داد شما رسید. گفتیم که آقایان اخباریین قائلن به این که معارف یعنی اعتقاد به خدا و نبوت و معاد و این اصول اعتقادات، اینها فطریات و من جانب الله در انسان جعل شده، کسبی نیست هستن، اینا اکتسابی نیست. اکتسابی نیست، ما بهم میگیم به نظر از و به تقلید، این میشه دیدگاه سوم. اگر بگوییم که این علم به این اعتقادات اکتسابی است، اون وقت میگیم آقا به نظر او به تقلیده. اما اگر گفتیم که اصلا اینا اکتسابی نیست، اینا موهبته، یعنی تکوینن و فطرتن در ما قرار داده شده، اگر اینجورا باشه دیگه اصلا نوبت به این دو بحث نمیرسه. این حالا علمای اخباری چنین دیدگاهی دارن، منتها قبل از این که ما به علمای اخباری برسیم، این ساعت مشکل گذشت و طرح بحث کنم میمانه، قبل از این که به این علمای اخباری برسیم، در بین متکلمین قدیم، در بین معتزله و دیگران، یه گروهی بودن اصطلاحاً هم بهشون میگوین اصحاب المعارف. اگه یه جایی برخورد کردید تو تفاسیر یا تو کتابای اعتقادی به این اصطلاح اصحاب المعارف، مثلا هم مرحوم صاحب مجمع در ذیل اون آیات تقلید این اصطلاح به کار برده. اینا کیا بودن؟ یک عده از متکلمان، از قدمای متکلمین، از معتزله و غیر معتزله، که قائل بودن که المعارف و ضروریه، معرفت را ضروری می دونستن، غیر اکتسابی و غیر اختیاری می دونستن. حالا کل المعارف را یه قوله، اصلا معرفت هر جا که باشه، هر چی معرفتی باشه ضروریه، یعنی اکتسابی نیست، جبری و غیر اکتسابی است. یا معارف مربوط به حوزه دین، یه عده این دایرش محدود کردن، یا معارف مربوط به اعتقادات، این شد سه تا، یا معارف مربوط به مبدأ و نبوت و معاد که دیگه خاصه. این اقوال هست. انشالله من جلسه آینده قاعده اینا و منابعش اینا رو عرض میکنم، ادلهشون چی هست بررسی میکنیم، نقدهایی هم که علما به اینا گفتن میگیم، بعد بریم سراغ اون اخباری، این نظریه هم حالا بحث کنیم در متون کلامی آمده اینم اونجا. بله قربان، ضروری حالا این مقدار هست که فعلا میگن غیر اکتسابی، چه بسا بدیهی هم باشه، که حالا بعد اجازه بدید تفصیلش رو بگیم انشالله و صلی الله دیگه. بله دیگه، جلسه بعد ما طبعا میشود بعد از اربعین، نه علی الظاهرین، بعد از اربعین، بعد از سفر دیگه ها، یا بعد از چی؟ بعد از سفر. آره این چه روزی هست؟ مشخص مشخص هست. حالا اونا ببینیم دیگه حوزه هر وقت شروع کرد. بله فرد و فتاده امامت داریم این هفته ها تعطیل کردم. نه حالا اگر رفقا تشریف دارید که درس میخوانیم، حالا او سه روز هفته بعدم اگر جایی تشریف نمیبرید، کربلا و جایی دیگه نمیرید، که همینجا بخوانیم، درس بخوانیم دیگه. اگر نمیرید مسافرت اینا که خب حالا رو تصمیم میگیریم. همه تحصیله؟
حالا دیگه
تحصیل شدن. آها حضرت آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم و اینا تحصیل کردن. آره حضرت آیت الله سبحانی آیه مشتاق آزاده شما خبر. حالا تا فردا اینو وقت داریم بسیار دیگه، اگه تحصیل هست ما هم تحصیل میدید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.